روحانی مبارز حجت الاسلام محمد جواد سعیدی که در سال 1353 در مسجد امام رضا و دوران خفقان رژیم شاه و تبعیدی استاد معظمش آیت الله جنتی اصفهانی که در مورد ایمان و اسلام ایراد گردید.
لا ينابه غوث الختام الذي ليس بصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا نقص محدود ولا اجل ممدود فترى الحلاوه بقدرته ونشر الرياح برحمته وتنفذ بالسفير ويدال عن به ارض المنصبين لحبيب الله العالمين ابو القاسم المقام وعلى آله المعصومين ورحمة الله على دعوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل عملتكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعبدون. لغة إيمان و إسلام و لفظ إيمان و إسلام دو لفظ و واژه محو شده در جامعه ما. لفظ إيمان و إسلام دو قالب خالی از معنا در اجتماع ما. لفظ إسلام و إيمان فعلا اسلام و ایمانی که در جوامع اسلامی امروز حاکم است و حکومت میکند دو لفظ و قالبی است که پر از مزخرفات و خرافات و تصحیحها و زبوریها و ذلتها. اگر یه مقدار به آن دقت کنیم و با دیده دل بنگرید این واقعیت رو درک میکنید، زیرا اسلام و ایمانی که کتاب قانونش و حاوی برنامههایش قرآن است و نهج البلاغه و رهبرش محمد است و علی و شاگردانش مقداد است و سلمان است و ابابر است و میثم است و عمار، الان ببینید چه بلایی ما مسلمان ها سرش آورد. در زمان پیغمبر و در صدر اسلام اون موقعی که اسلام زنده یعنی پیغمبر وجود داشت، قرآن ناطق یعنی پیامبر و علی علیه السلام وجود داشتند و اسلام و قرآنی که اصلا نبوده و حالا تازه آمده و این رهبران بزرگ که مردم معرفی میکردن، مردم اسلام واقعی رو درک میکردن و عمل میکردن، یک جلده خاصی داشت که در اون زمان مسلمان یعنی عزیز، مسلمان یعنی شجاع، مسلمان یعنی سربلند، مسلمان یعنی با عزت، مسلمان یعنی انسان با عاطفه، با رحم، موجود، خدادوست، عاشق خدا و خلق خدا. این معنی مسلمان بود و تحول خارجی هم داشت. ولی امروز مسلمان یعنی ذلیل، مسلمان یعنی سفلتر، مسلمان یعنی تنبل، مسلمان یعنی بی‌بندوبار، مسلمان یعنی عیار، مسلمان یعنی دور از خدا و آشنای با غیر حق. معنی مسلمان الان اینه و اون زمان در زمان پیغمبر و علی اونطور. پس این که عرض می کنم اسلام و ایمان دو واژه محو شده و دو قالب صحیح از معنا در اجتماع ما، حقیقتی غیر قابل انکار، ولی تلخ، ولی چون حقیقته با این که تلخه باید تلخه. ایمانی که عرض کردم کتاب قانون است و اسلامی که حاوی برنامه هاش قرآن و نهج البلاغه است. قرآنی که در اون شب بعثت یعنی شب زندگی و شب حیات انسان ها و شب نجات مظلومین و مکتب ریشکن شدن فقر و جهل و گرسنگی و نادانی، یعنی مکتب بلندفقر. عرض کردم خدمتتون در همین جا که اسلام یعنی زنده کننده، قرآن یعنی زنده کننده، اصلا بعثت پیغمبر یعنی زنده کننده مرده ها. کسی که جسمش زنده است و نفس میکشه ولی روحش مرده است، فکرش مسموم، فکر مسموم یعنی کسی که مرده. حالا قرآنی که اسلامی که زنده کننده باید باشد، ما چه بهره‌ای ازش داریم؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای گروه ایمان آورده ها، ای مسلمان ها، ای جوان ها، ای تجار، ای کتبه، ای دانشجو، ای اهل علم، به نداهای ملکوتی و سعادت آفرین خدا و رسولش و قرآن را دعوت کرده، به سوی خدا، به سوی نیکی‌ها شما را دعوت کرده، به سوی خیر و صلاح شما را دعوت کرده و از زشتی و از ستم و از تجاوز و تعدی و عیاشی و بی‌بندگاری و سکون و تنبلی و ذلت شما را منع کرده، به ندای خدا و رسولش جواب بدید. مسلمان ها بی تفاوت انقدر نباشید، به نداهای خدا و رسول در قرآن جواب بدید و نتیجه جواب دادن به ندای خدا و رسول و به دستورات خدا و رسول اینه که شما زنده میشید. ببینید چه کلام بزرگی، چه حرف عمیقی، یعنی به حقیقت کسی که با خدا آشنایی مرده است، کسی که دین نداره و با مذهب معنی نیست مرده است، کسی که بی بندوار عیاشه و برنامه های زندگیش برنامه اسلام و قرآن نیست مرده است. شما الان این دنیای قرن بیستم رو ببینید، تمام جنازه های متعفنی هستن که بوی کثافت گناه و معصیتشون مؤمن ها رو زجر میده. و اگر انصاف بدیم، باید این جنازه های مرده متعفن اخلاقی و روحی یا سر اصلاح بشن، زنده بشن با ندای خدا و رسولت، با جواب دادن به ندای خدا و رسولت، و یا این که دفت بشن این خواهد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول خدا دعاکم لما یحییکم. اسلام و قرآن که کتاب قانون و برنامه برای ما مسلمان ها، خوب دقت کنید. ببینیم اسلام از ما چه خواسته؟ قرآن اصلا معنی مسلمان اسلام یعنی چه؟ معنی اسلام و مسلمان بودن یعنی تسلیم. اسلام یعنی تسلیم، تسلیم بی قید و شرط. من مسلمانم یعنی بی قید و شرط تسلیم پروردگار عالم. خب حالا ببینیم ما که مسلمانیم کجامون تسلیم هستیم؟ یک مسلمان بیشت زبانش، چشمش، دستش، پاهاش، تمام اعضا و جوارحش، فکرش، اندیشش، فعالیتش، کارش، هنرش، شعرش، ادبیاتش، صنعتش، علمش باید در استخدام پروردگار عالم سبحانه و تعالی باشد. تسلیم خدا یعنی هر چه من دارم با تمام وجودم تسلیم پروردگار باشم، هر چه خدا گفته بگم چشم انجام بده، چشم نکن چشم. معنی اسلام اینه. خب حالا ما خودمان روی خودمان یه مطالعه کنیم، روی اجتماع امروز ما یه دقتی کنیم و مطالعه کنیم، روی ما کدامان مسلمانیم؟ واقع اسلام که نمیشه پیش خودمان معنی کنیم، باید ببینیم قرآن چگونه اسلام معنی کرده و مسلمان را کی معرفی کرده. نهج البلاغه کی و چه انسانی را مسلمان معرفی کرده؟ ما فکرمان در استخدام خدا، ما جوانها چشممان در استخدام خدا، یعنی هر جا خدا من کرده چشمها را بدن و در هر جا عام کرده چشم را ازش استفاده کن و به کار ببن. ما این گوشهامون در استقلال پروردگار میشوان مسلمانه میگن اسلام رو شب و روز در استخدام صداهای غیر حق و صداهای ضد صدا این ازا باید این خنده ها رو از گوش برآورد و به ندای پروردگار و رسولت جواب مثبت داد و زنده شد. بترسیم از اون روزی که بمیریم و مرده در قیامت زنده بشیم، در قیامت مرده زنده بشوی و محسوس بشیم. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی. به این آیه دقت کنید، خیلی آیه جالبی و یه واقعیت بزرگی رو بهش اشاره میکنم. یک انسانی که یه بچه کودک کوچکی که از مادر به دنیا میاد، اگر مرده باشه، یعنی مرده از مادر به دنیا بیاد، این کودک مرده دیگه بهش نمیگن انسان، این دیگه از زندگی بهره نمیبره، این دیگه از عمر حیات بهره نمیبره. طفل مرده را مرده باید حساب کرد و در روی خاک گذاشت و در شکم خاک گذاشت. خداوندم میگه بدانید هر کس از من غافل باشد، هر کس با تمام وجود در اختیار من نباشد، گوشش، چشمش، قلبش، فکرش، دهنش در اختیار من نباشد و در استخدام دین خدا و رسول قرآن نباشد، ما در قیامت اینو کور محسوب میکنیم. مفسرین گفتن کور محسوب میکنیم یعنی مرده محسوب میکنیم. یک کسی که عرض کردم با خدا قریبه باشد، کسی که مالش را، فرزندش را، جانش را، نیروی بدنی و روحانیش را و تمام وجودش را در اختیار خدا نگذاره، این آدم اگر مرد موقعی که میخواد در روز قیامت محصول بشن انسانها، خداوند میگه ما این آدم مرده محصول میکنیم. یعنی در حال میاد پیشگاه ما برای محاکمه که مرده، انسان مرده که دیگه ارزش نداره. یه بچه ای که زنده به دنیا بیاد، مادر و پدر براش پول خرج میکنن، لباس براش میارن، کادو میگن، ارزشی براش قائل هست، پرورش میدن، پول هم براش خرج میکنن تا بزرگ بشه، ولی اگر مرده باشه ارزشی نداره. یک انسانی که مرده و با قلب کور و با روح کور که همون معنی مرده باشد مشهور بشه در پیشگاه خدا، اینو باید به عنوان یک مرده باش معامله کنن، دیگه زندگی ارزشی نداره. و اونجا هم باید این انسان مرده در روز قیامت در قبر قیامت یعنی جهنم انداخته بشه و بشه. خب معنیش این خیلی واضحه. سعی کنیم این خنده های بیخبری و دفتت جمع از دوشمان بیرون بیرون تا مادامی که پنده تو دوشمان باشه، تا مادامی که تصمیم نداشته باشیم به معنای واقعی کلمه تسلیم به پروردگار و متعال و قرآن بشیم، مرده هستیم. و اگر تصمیم بگیریم این پنبه های جهل و قصدت و بیخبری و عیاشی و جهوتزانی و همتزانی از گوش هامون بیرون بیاوریم، اون وقت قرآن میتواند ما رو زنده کنیم. ببینیم مسلمان های صدر اسلام چطور بودن. ممکنه در روز قیامت از شما خدا بخواد و شما رو محاکمه کنه، بگه مسلمان چرا نماز نخوندی؟ چرا روزه نگرفتی؟ چرا ظلم کردی؟ چرا مال مردم خوردی؟ چرا وجودت در اختیار خدا نبود؟ ممکنه عذر بیاری. این خدایا اکثریت مردم گمراه بودن، ما در دنبال اکثریت افتادی رفتی گمراه بودن. آخه زمان ما لامذهب زمانی نبود که بتوانیم خودمان را اصلاح کنیم. از در و دیوار زندگی جامعه ما لگن گناه میبارید و معصیت و مخالفت پروردگار میبارید. ما چگونه میتوانستیم اصلاح بشیم؟ بعد خداوند میگیره دست چهار نفر از اون مسلمانهایی که در همین محیط شما و اجتماع شما با تمام محرومیت ها توانستن خودشون حفظ کنن و توانستن به معنای واقعی کلمه تسلیم پروردگار بشن، میاد در مقابلشون میگه چطور این شد و تو نتوانستی. اون مسلمان های صدر اسلام میاره اتمام، یعنی حجت میآورد برای ما در روز قیامت و ما دیگه جوابی نداریم. با اینقدر سختی و بیحالی که مسلمانی نمیشود. اینو عرض کنم خدمتتون، اگر ما بخواهیم واقعا معرفت باشه، هم در دنیا و هم در آخرت در پیشگاه خدا و رسول کربلند باشی، باید یک عشقی و یک سودی در خود ما ایجاد کنی. اصلا مسلمان بدون سود ارزش نداره. مسلمان بدون عشق به پروردگار و حضرت حق سبحانه و تعالی به اثر او وجود بدن نمی‌کنه. چرا؟ به علت اینکه اصلا یه قاعده کلی و طبیعی و تحقیق در سر راه زندگی هر انسان موانع و سختی‌ها و شکنجه‌ها و مصائب خیلی فراوانه. نمیشه گفت یه آدم موقعی که 50 سال، 60 سال، 70 سال عمر میکنه بدون هیچ مانعی همونطور مؤمن باشه و خدا پرست باشه بره تا کنار خانه یه سر بزنیه و دیگم بفرما بگیره. شما 124,000 پیغمبر از طرف خدا مأمور هدایت بشر اگر اینهایی که البته ما میشناسیم و تاریخی در باره میشه تحصیل در باره این سبیل سوچار و باره میخنبر که تاریخ نداریم بعضی هاشون اصلا هستن که اسم میشنم در تاریخ وجود نداره، ولی تا اونجایی که میشناسیم و اونا هم که نمیشناسیم مسلم به طریق اولا همه با تمام سختی ها و موانع رو بریم. پیغمبر خود ما در نظر بگیریم چقدر مقام دار، چقدر عظمت داشت، ولی خاکستر می سرش نیستن، سندش زدن، دیوانش خواندن، مسخرش کردن. علی ابن ابی طالب، مقدار، ابوذر، سلمان، بلال، دختر پیغمبر فاطمه زهرا، حسین علیه السلام، زینب علیها السلام، تمام اینها با سختی ها رو دارید. و الان خودتان رو در نظر بگیر، اگر بخواید واقعا به معنای واقع تسلیم خدا باشید و مؤمن باشید، موانع سر راهتون زیاده، مگر اینکه بخواهید عیار که به تمام معنا و یا مسلمان کجدار و مریض، یعنی چیزا رو یه طوری نگه بداری که نه راست باشه کج باشه ولی آبشم مریضه، مگر کجدار و مریض باشید. ممکنه همج و رعا باشید به قول علی ابن ابی طالب که دیگه وای بر حالمون، همجرعا یعنی پشه هایی که در توی بیابان روی هر کسا پتی بیا نمیشید. امروز مسجد شد و خانه خدا و نماز و عبادت و ماه مبارک باشد، من با شما موقعی که با اولیاء شیطان و با اخوان شیطان و با دوستان شیطان و با افراد منحرف خلوت کردن با اونها باشم و گناه و معصیت و عرصوری و بودیری با باشم. در سطح اول نماز جماعت شرکت کنم الله اکبر، فردا یه مانه سر راه میاد، فردا چی مانه میاد؟ جوانم بزرگ شده، زن میخوام برایش عروسی کنم، زن برایش میگیرم، شب عروسی جوانها میاد، فامیلها میاد، افراد دیگه میاد، عرق ازم میخوان، شراب ازم میخوان، ساد و زر ازم میخوان، بزن و بکو ازم میخوان. اگر من عشق نداشتم، اگر سوز مذهب در قلبم ریشه نداشت، میزدم به زمین میخورم، همینطور که دارم به زمین میخورم. به خدا قسم این ماه، این در این تابستان که معمولا مردم هم بیرون میخوابن، تابستان سن زمستان در بسته بشه، یا توی حیاب رو تخت میخوابن، یا پشتبان میخوابن، و اگر صدایی در بیرون باشه خوب به گوش میگه که شما این ما مستر بسید نظام این مردم شدن خدا صدا، زیر صدا، قرآن صدا، این عربان کسی ها، این نهر زنگ ها، اینا چی بیدن؟ پدرهای اینها چی بود؟ کسانی بودن که شیشه عرب میگرفتن میرفتن تو قیامان میترفی طرف، نه اینا همون های هستن که حاجی هم هستن، مکه هم رفتن، ریش هم دارن، نصف اول نماز جماعت هم میرشت شد چون عشق به پروردگار عالم و حضرت حق سبحانه و تعالی نباشتن نزدیدن به زمین خوردن. اصلا از جای موسط شنیدم که بعضی ها طولی که به عنوان عرق و شراب دادن در این عروسی هاشم در همین تابستان گذشته مساوی بود با تمام خرج عروسی ها. اینا مسلمان هم دیگه، اینا شیعه علی هم دیگه، اینا اهل دین. نگاه کنید در قرآن رمز موفقیت و پیروزی را استقامت می‌دهد. در قرآن رمز موفقیت و پیروزی را دوام در عبادت می‌داند. خدا نمیگه ای افرادی که ایمان آوردید نماز بخوانید روزه بگیرید بعد دیگه ول کنید. میگه که ان الذین قالوا ربنا الله، بدان پیغمبر اون انسان‌هایی که گفتن خدا، ثم تقامو صلاحاتون علیه الملاحو جهتمون، و بعد از این که گفتن خدا استقامت کردن، مستقیم بودن، پابرجا بودن. این هم در اثر اینه که عشق پروردگار در قلبشون ریشه دوانده، سوز به قرآن و خدا دارن، درد دین و مذهب دارن. تنها گفتن خدا دیگه خدا ارزش نداره، خدا این که دوام داشته باشه، خدا این که با تمام سختی ها بازم بگم خدا. خیال نکنید الان تو مسجد نشستی و روزه میگیری هیچ مانعی نیست، ممکنه فردا یه مانعی هم سر راه روزه بیا، هیچ بعید نیست. این برنامه هایی که میگیری ممکنه بیا. وقت اگر مستقیم نباشی، اگر عشق به پروردگار و حضرت حق نداشته باشی، میلرزی، روزه‌ام میخوری. ممکنه فردا موانعی هم سر راه نماز بیاد و میاد اینطور که اگر هست. اگر عشق به پروردگار نداشته باشی، اگر برای دین و خدا و علی و پیغمبر نسوزی، ارزش نداره بزنی میخوری میلرزی. سعید عصبی اون پیرمردی که پیرمرد بود، خیلی پیر، ریش سفید، مسلمان، یک اون نماز خوانده، روزه گرفته، ولی خودش هم درست کرده که اگر یه روز آمدن دست رو گرفتن سعی باید نماز نخوانی، به تو جواب بده. مثل دید نلرزن، مثل کوه استوار باشه، همونطوری که حضرت میفرماد المؤمن و اعز من الجبل، یعنی مؤمن باید از کوه سخت‌تر باشه در پای دینش و دینداری. به قول معروف هر چه سر بابا خورد باید پای مرکب و نرمش هم بیسته. یه اون گفت خدا و علی و دین و اسلام شیعه بود، شیعه علی و علی بود. زمانی بود که نام علی رهبر مذهبی مردم مساوی بود با مثلا یه تون هرمی. زمانی بود که نام علی را بردن مساوی با زندان و شکنجه و مرگی. اینقدر ذلت و جزد شرک و ظلم و ستم بر سر مسلمین حکومت این باسته بود و سایه هستن بود. چیه علی؟ خب میرفت در میان دهات ها، در میان شهرها مردم رو بیدار میکرد، مردم رو عشق علی در قلبشون ایجاد میکرد. حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از اون دشمنهای سرسختش همین سعید هستن. در به در به دنبال سعید میگرده، میترسید از سعید. از چهار تا مسلمان ولو علی بود، ولو قرآن بود و نماز خان در گوشه و کناری که محکم نبودن، نمیترسید. از سعید عصبی میترسید که بازنده بود و ممکن بود عشقها در قلبها ایجاد کنند. در به در میگرده دنبال سعید هستن. به نفره گیرش آوردن، آوردن که حجاجه بود. اینو میگم و چند نمونه دیگر که بدانید. مسلمان یعنی که یعنی مسلم بدانید، بدون برو برگرد و بدون تردید روی قیامت خدا منو میاره، عبادرم میاره، هیچ برو برگرد. زیرا در اون زمان قرآن بود، در زمان عبادر الان قرآن برای برام. در اون زمان پیغمبر علی بود که معنی قرآن رو بگه و رهبر باشه، الان رهبری هست، علی هست، محمد هست، حسین هست. فرض نمی کنه یعنی پیغمبر اکرم پیغمبر بود و مقامش مصرفی خیلی بالاتر از علی، خیلی بالاتر از حسین. ولی امام حسین در روز عاشورا به علی اکبر میگه پیغمبر. چرا؟ آیا تو پیغمبر؟ آیا مقام علی اکبر مقام پیغمبر؟ نه، یعنی در موضع نبود پیغمبر حسین یعنی پیغمبر، علی جو اکبر یعنی پیغمبر. اینه حسابه. الان هم رهبر داریم، الان هم همون جانشین پیغمبر هست، همون جانشین امام هست. خب اون موقع علی بود و الان نهج البلاغه علی. خب الان من اگر بمیرم روز قیامت من میارن، عبادرم میارن، منو با اون میسنجن، زیرا اون مسلمان بود، منم ادعای مسلمانی میکنم. بعد نیست بدانیم که خود رو مسلمان های صدرستان چگونه بودن، ما نیز آن چنان باشیم. من چند نمونه عرض میکنم که واقعا معنی اسلام بودن. بدانیم معنی اسلام و مسلمان یعنی چه نه یعنی چی؟ و بعد این دوها چقدر علاقه به خدا داشتن. آخه تا علاقه به خدا نباشه نماز هم بخوانیم، صد سال هم روزه بگیریم، عبادت هم کنیم، چون علاقه نیست چون این دو اسمیت ممکنه بردویل به زمین بخوریم و خود والا ببادیم و رنگ پرست کنیم. سعید اصدی آگه اما حجاج اسمیت سقفی کمدید شما شنیدید شاید همین نظاری که آشنایی با نامش دارید یوسف سقفی مردی زنش قابل قابله اینی آبونه ها فرزندی از یوسف سقفی به دنیا میان اسمش میگذارن حجاج. اولا اونطور که مورخه میمیسن خائن روزی به بزرگ اون محل و فرود مسلوع حجاج بسته بود و یکی هم حجاج اون بود هر که مادر استفدانه به دهنش میگذاشت نمیده استفدانه نمیده علاقه شدیدی در همون بعد تولد به خون بار که خون بخوره کسان میده اینقدر آمدن، طبیب ها آمدن، مردم با تجربه آمدن، فکر کردن، چه کار کنیم؟ بالاخره فکرشون اینجا رسید، کفلی میآوریم، آوردن و صورت این کفل چند روزه را به خون آغشته کردن حتی جلو به کفلش هم خون، بعد فکران گذاشت به دهنه شروع کرد خودن که خون داره میبینه، اون بچه که درد نمیتونه چه داره میخوره حالا اون خون جلو به صورت که گرفته قرمزی رنگ خونه شروع کرده کسا خود و این حجاج ابن یوسف صدفی که بزرگ میشه یه جوان الیاس دشمن پیغمبر منکر قیامت بارها در کلماتش هست که قیامت رو انکار کرده خدا رو میگه خدایی هر که هست همین دنیاست و بخور و بخواب و نقض را به نسیه نفروش و نسیه هم وجود نداره همش هر که بیشه منکر قیامت، منکر نبوت، منکر رسالت و منکر خدا از طرف عبدالملک مروان همون مردی که بهش میگفتن کبوتر مسجد موقعی که مروان پدر حاکم بود این اصلا در میان مردم طوری به زهد و تقوا معروف شده بود همیشه در میان مسجد قرآن میگرفت و میخواد اصلا روش تمام ستمگران عالم همین قرآن بکنه که مردم به عبدالملک مروان لقب کبوتر مسجد رو داده دیدن موقعی که آمدن خبر خلافت رو بهش دادن گفتن بابا مرد و تو رو خلیفه کردن به فرمان موجه خلافت بهش دادن طوری فکر کرد به قرآن بعد که گفت قرآن دیگه با تو کار نداره تا حالا با تو کار داشتم الان که دیگه به سر مراد تواب شدم دیگه با تو کار نداره بعدن که آمد روی کار معلوم شد نه بابا این کبوتر مسجد جزد شرک و جزد دول و ستم از کبوتر مسجد از طرف همین عبدالملک مرمان حجاج ابن یوسف صفوی میشه والی ایران و عراق 21 سال بر ملت مظلوم و ستم دیده ایران و عراق حکومت کرد همین حجاج ابن یوسف همین قدبت هست که قید خباست و جنایت حجاج ببرید که 80,000 نفر را به دست خودش کن موقعی که مرد 50,000 این را اولا بدانید در زمان بنی امیه و بنی عباس دشمنان بنی امیه و خاندان بنی عباس یعنی شیعه علی و هر که هم میکشتن شیعه علی میکشتن زیرا هر آدم روشنی، هر آدم بینایی، هر آدم فهمیدهی شیعه میدیده موقعی هم که مرد 50,000 مرد و 30,000 زن شیعه به سلمان خدا پرست در زندانهای حجاج ابن یوسف صفوی بودن اونم دافتترین مرد و صفوی یکی از مورخین که البته من نیدم کسی دیگه اینجا بنویسه ولی این مثل اینکه لابد اخبار بالاخره خبر صحیح تاریخی به دست صفوی که نوشته نوشته 1,000,000 در زمان این 21 سال خودرانی حجاج 1,000,000 چیه کسی کسی این مرد از همون جایی که علاقه به خون داشت اصلا میگفت من از دست و پا زدن شیعه علی و محب علی و دوست خاندان رسالت که در خون خودشان دست و پا بگرن جلو من لذت میبرم این آدم به عنوان خلیفه پیغمبر آمد رو کار بعد پیغمبر رو منتخب به عنوان سنگ پیغمبر رو بسیار زدن آمد روی کار بعد ممکنه پیغمبر شد حالا این حجاج ابن یوسف همین حجاج ابن یوسف سعید عصبی و فرستاده آورده در میان خاک و خشل. سعید پیرمرد و دانشمند و فقیه اهل بیت علیه السلام در مقابل حجاج بن یوسف صدفی است. حجاج چی ازش میخواد؟ میگه تو اسلامگری، تو وقت مردم به هم زدی، تو بر علیه ما آشوب کردی، تو باید کشته بشی، تو یک گیاه هرزی در میان جامعه ما هستی، چرا؟ برای اینکه مردم رو به عشق علی ترغیب میکنی، مردم رو وادار میکنی علی دوست باشن، خداپرست باشن. سعید گفت البته، زیرا اگر من مردم رو وادار کردم خداپرست شدن و مردم عاشق علی شدن، دیگه عاشق علی، عاشق خدا و خداپرست دیگه به سوی کفیر و ستمگر و دشمن خدا سوابی نمیده. خب بله که منو باید بکشی، چون عاشق علی درست میکنم، چون عاشق خاندان رسالت درست میکنم و میسازم. گفت علی دست بکن، گفت ایها قسم به خدا اگر 70 مرتبه منو بکشن، باز زنده کنم، باز در آتشم بسوزانم، دست از علی و دست از هدف علی بر نمیدارم. البته اینم بدانی علی که میگی نه یعنی فقط علی تنها، فقط نام علی رو به زبان ما بیارید، نه، شیعه در اون زمان یعنی کسی که علیوار زندگی میکرد، خیلی خودمانی علیوار زندگی میکرد، بچه هاش همونطور که بچه های علی تربیت میشن تربیت میکرد، زنش همونطوری که زن علی رفتار میکردم بود، طول در آوردن و نان در آوردن برای بچه ها همون طور که علی و زهرا برای بچه ها چون نان در می آوردن بود، علی بار زمین می کردن، گفت دست از علی نمی کردن. بالاخره جلاد رو حاضر کردن که سعید بود، ولی سعید عصبی تا اون لحظه آخر نام الله و نام علی از زبان شده دید مرد جلو به خوده میگنه سجاد دروب نمیده، اگر بگه میکشن میکشن بازم پسته بابن خدا گفته به پای خدا بستن کنید، چون عشق خدا و عشق علی و عشق پیغمبر و قرآن در دلش ریشه دوانده، در اون جای حساسم دست از خدا نمیشه. بالاخره قبل از اینکه بخوام گردنشه بزنم دستهاش بلند میکنه، یه مقدی میکنه این پیرمرد این سفید عاشق خدا و عاشق اهل بیت پیغمبر و شیعه علی، یه نفرین میکنه، میگه پروردگارا یه نفرین فقط میکنم و یه تقاضا دارم، دیگه الان نمیخوام بگم منو نجات بده، زیرا من مشتاق ملاقات رسول خدا هستم، میخوام هر چه زودتر برم در بهشت پیغمبر رو ملاقات کنم و زیارت کنم، ولی خدا تو را به عزت هست و تو را به علی جبل علی طالب سفر میدهم، دیگه بعد از من به حجاج فرصت نبشی این را بکشم و میکشم و میمیرم. بعد دوره ای که میگه و همه که میگیسن همین چند روز خیلی مختصر در ماه شعبان روزه که حجاج سعید عصبی را کشته و در همون ماه شعبان و اواخر ماه شعبان مبتلا به مرض خوره میشه و از بعد در عالم خواب تا چشمشو میگذاشت روی هم روح محبوب و مظلوم و شهید سعید میامد در جلوب چشمش در ذهنش رجوع میدن او عزیزت میکرد، روحش را شکنجه میداد، انقدر این روح سعید در عالم خواب آمد و عزیزت کرد دیوانه هم شد دیوانه و با مرض خوره در ماه رمضان از دنیا شد که حتی میگه اصلا یه جرعه بود تمام دارم نزدیکش همه میکرد دیوانه شده بود 21 سال هم خلافت کرد ولی مورد که مرد انقدر جرم کرده بود و انقدر به ملت مسلمان عزیزت کرده بود جنازش روی زمین مانده شیش کس مازم نکرد کفنش کنه رو بخواست مسلمان جانه سعید عصبی یه مسلمان بود یا عمر ابن جمود که اونم یه پیرمردی بلد شم چهار تا پسر داره جنگ احد پیش میاد چهار تا جوانش این پدر پیرمرد تقدیم پیغمبر میکنه و میگه من جوانه هایی ساختم و تربیت کردم که اگر پیغمبر از احتیاج به کمک داشت او را در راه میدن چهار تا جوانی که پیغمبر برمیداره میره در میدان جنگ خود این پیر مرد شن و فلج هم میخواد داره در میدان جنگ شما میدانید که جهاد از کسی که فلجه از کسی که مثلا شله نابیناست جهاد ازش برداشته شده، چهار تا جوانش رفته. ببینید عشق خدا یعنی این، یعنی او آخرین درجه مانع که شهادت باشه، بعد او از خدا دیوانه میکنه، خودش هم میخواد رو جنگ بجاها. پسراش میگن پدر چهار تا جوان دادی داری میری میدان جنگ، مثلا خدا از این جهاد نخواسته، دلشین خانه سرپرستی کن. میگه نه، شما میخواد برید بهشت، منو از بهشت من میکنید. بچه ها دیدن نمیشه، آمدن گرفتن پیلرشون رو گرفتن، خواستن حبسش کنن. این به نمون نبیان یه خانه در که غفت کنن که این رو از بیرید و بیان این بار جد به نخره نشد. مردم آمدن گفتن به جهاد از خود از باشی شده نه نه تا رفت دفت میکنن. گفت یا رسول الله، این بچه ها بگو نصیحتشون کن، اینا خودشان نگاه کنید اصلا مثل این که واقعا میخواد بره یک مجلس شادی، مثل این که مجلس عروسی میخواد بره، اصلا علاقه داره، شوق به جنگ و جهاد داره، نه به شهادت شوق داره، نه علاقه داره، نه عشق داره. گفت پیغمبر نگاه کنید بچه ها دارن خودشان میخوان بیان شهید بشن، برن بهشت، منو میخوان حبس کنن که من نرم بهشت، من شهید نشم. نه میشهید بعد از این جنگ یکی از مسلمان ها میگه قسم به خدا در صف اول جنگ احد دیدم عمر بن جمعون با یکی از بچه ها شمشیر میزنن و از پیغمبر حمایت میکنن و در این میدان جنگ هم شکل کنن. بعد در همون میدان جنگ این عمر کنن کم کم دعا کن کنن. در همون جنگ احد که خیلی در من داشتن، اولا تا خیلی در نظر مدینه زنهای پیغمبر در مدینه بنی هاشم در مدینه ناراحت شدن که پیغمبر کشته شده، صدای گریه میشنیدن دارن و زنها و اهل بیت مسلمانهایی که آمدن میدان جنگ اینا خیلی ناراحت شدن، گفتن اگر پیغمبر کشته شده باشه لابد تمام مسلمانها کشته شدن، شوهرم کشته شده، برادرم کشته شده، عمویم کشته شده، خیلی ناراحتی هستی. خب زنهای مدینه بلند شدن تاج برسنه گریه کنان با فاطمه زهرا روانه میدان جنگ. فاطمه زهرا داره گریه میکنه زیرا پدر عزیزی چون پیغمبر خبر رسیده از دست کسی گریه کنان ناله کنان میرن تا مادر به طرف میدان جنگ. همین که میرسن میدان نزدیک میدان میبینن یه زن داره، این زن چیه؟ همسر عمرک جمعی. اینه همسر همون مرد شمیه که چهار جوان داده خودش هم رسید و بودان کنید رسیدم به این زن فاطمه زهرا با عجله داره که هم میدان جنگ برمیگرده، شطوری هم داره، یه بار بزرگی هم سر شطور هست، چیزی هم بکنید. رسیدم این زن سوال کرد چه خبر داری؟ از کجا میاد؟ با عجله گفت از میدان جنگ میاد. گفت چه خبر؟ گفت الحمدلله خیلی زیرا این زمین که در مدینه خبر نسیده پیغمبر کشته کشته شده و داره فاطمه زهرا این خبر شنیده این زن ناراحت شده. نجام گفت زهرا جان الحمدلله خیر خیر نه. زهرا گفت چطور؟ گفت زیرا خبر قتل پیغمبر ورود است و پیغمبر زنده است. میگه خیر است چون پیغمبر اصلا زنده است. فاطمه زهرا یه نه ناراحت زنهای مدینه را حالا که راحت شده فاطمه زهرا دیگه حالا داره چون احوال سختی میکنه میخواد از جزئیات میدان جنگ باخبر بشه. به این زن میگه از میدان جنگ یه مقدار سراغ میگیره، بعد میگه که این بار چیه؟ تعجب میکنه از میدان جنگ باری نیست، بار به طرف میدان میبرن نه از میدان، از میدان جنگ به طرف شهر بیارن. میگه زهرا جان این چه کسی مسلمان یعنی این اون جریان سعید مرد مسلمان اینم یه زن مسلمان زمان رو گوش بگیرن تنها در چار چوبه کم کم مسئله عبادی زندانی نباشید، مسلمان به معنای واقعی باشید. زنها روز قیامت خدا این زن رو میاره، نه فاطمه زهرا، اون فاطمه بود، نه زینب، اون زینب بود، اون دختر امام بود، ولی همین زن رو میاره در مقابل شما حجت قرار میده. میگه این زن مسلمان چطور صحیح اینقدر بینا، اینقدر روکنده، اینقدر شجاع، اینقدر عاشق خدا و شما چرا میتو؟ و سعید و امثال سعید هم میاره در مقابل ما اطلاع خود جمعی دیگه از ما. گفت اینها چیه؟ گفت زهرا جان اینها دو جنازه که از میدان جنگ می آورند. یکی عمر ابن جمود شوهرم، یکی عبدالله برادرم و یکی خالد پسرم که عزیز در میدان جنگ کشیده. اینها رو میبرم در مدینه تا جنازه های اونها را دفن کنم. پس عزیز از دست داده ولی میخندد و خوشحال. چرا؟ چون رهبر اسلام بودم، چون پیغمبر زنده است. بابا این امزاد دست داشتی به تحوه اگر پیغمبر میمرد مسلمان ها میمردن، اسلام میمردن، اگر علی ببینه اسلام مرده، اگر حسین ببینه قرآن مرده. ولی اون میدونست اگر پیغمبر زنده باشد هزاران نفر دیگر در کمترین فرصت مثل عمر بن جموح میسازد، هزاران مسلمان زنده و شجاع مثل پسر و برابرش مثل شده. نجا به فاطمه زهرا میگه الحمدلله خیر است، زیرا پیغمبر کشته نشده و مسلمان یهود. و چون وقت گذشته مطالب دیگر داری، خیلی مطالب زندهای در این زمینه که انشاءالله البته با اینکه حضرت استاد در مجلس نیستند من باید بیابم از محضر استادم عذرخواهی کنم که این شب خاطب بیدیم آقا و هم قصد کردیم مقامه، زیرا استاد کجای یه شاگرد تنبل بیخنکی کجا. ما واقعی چیزی نداریم، ما اگر هم یه چیزهایی رو بدیم درستهایی که از استادی مثل ایشان تحلیل گرفتیم میدیم. حالا کل حالیم الحمدلله خدا به شما نعمت بزرگ داده شد، مخصوصا شما حالا میگوارم در دوستان خدا چه کاری کرده بودید که این محله نصیب اینجا شد. روحه سال به نام شما زدن و شما که ساره که از مخبر فرسودی مرد استفاده می کنید خود رو مسلمان بعد از چند سباه می دیده برای به یکی از افران عرض کردن گوهری دید، یه گوهری دید در میان ما بعضی ها مثل بچه این گوهر افتاده این بخش ها با شیشه فرقی برای اون نمی کن الان هم شما می سازه کنید ولی بعضی که گوهر شناس می دن شناستن و بخشه کامل بردن. انشاءالله بازم بحثم بیداری در این کنکر و امیدوارم خداوند همین ما را به نور ایمان و قرآن مسلمانان را راستین کند و عشق خودش را و رسیدش را و ایمان این سلام را در قلبها و دلهای ما بود. چند تا دعا می کنم و التماس دعا دارم. پروردگارا تو را به حق علی بن ابی طالب و ترا به حق پیغمبرت قسمت میدهیم اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، خدمتگزاران دیدنت را معیت بدار، دشمنان دیدنت را هدایت و الا ذلیل و نابود بگردان. پروردگارا ترا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم روز به روز علاقه خودت را و عشق قرآن و پیغمبرت را در قلبهای ما بیشتر بگردان. در ظهور حضرت ابن الحسن امام الزمان علیه السلام تعجیل بفرما، مرزای شیعه لباس عافیت بپوشان.
پایان سخنرانی مجاهد شهید محمد جواد سعیدی.
حبیب الهی العالمین عبدالقاسم محمد صلی الله علیه و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الله تبارک و تعالی بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یکی از سرمایه های بزرگی که شیعیان دارند اهل بیت پیغمبر سلام الله علیه و اجمعین می باشند که افتخاری است برای شیعه که پیرو این خاندان با عظمت و این خاندان بزرگوار می باشند که می بینیم شیعیان در تمام گرفتاری ها دست توسل به دامن اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین می زنند و رفع گرفتاری و مشکلات خود را از درگاه این بزرگواران می طلبند و در قرآن مجید پروردگار متعال می فرمایند که ما برای اینکه رحمت خود را بر بندگانمان بفرستیم، برای اینکه به بندگان خود عنایت کنم و رحمت بفرستم، وسیله رحمت و عنایت و فیض من اهل بیت پیغمبر می باشند. یعنی اگر چنانچه ما بخواهیم از پروردگار عالم مغفرت طلب کنیم، رحمت و عافیت طلب بنماییم، باید اهل بیت پیغمبر رو به عنوان وسیله در خانه خدا ببریم و از خدای بزرگ طلب آمرزش، طلب رحمت و عافیت کنیم. و بهترین وسیله و بهترین شفیع همین خاندان پیغمبر هستند. لذات که میبینیم پیغمبر اکرم در روایت میفرماید هر کس دنبال خاندان من راه برود، هر کس پیرو اهل بیت من باشد رستگار میشه. اگر چنان که هر کس اهل بیت من از دست او راضی باشند، خدا از دست او راضی. و اگر ما مخالفت دستورات اهل بیت پیغمبر را عمل کنیم، مخالفت خدا عمل کردیم. اگر چنانچه رضای خدا رو میخواییم، اگر رحمت و عافیت و مسرت از خداوند طلب داریم و اگر سعادت دنیا و آخرت را میطلبیم، باید دست توسل به دامن اهل بیت پیغمبر سلام الله علیهم اجمعین بزنیم و به گفتار این خاندان عمل کنیم. زیرا خاندان پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و 11 فرزند این دو بزرگوار سعادت و خیر و صلاح ما را می‌خواهند. وقتی که در گذشت مردم را نگاه می‌کنیم، تاریخ زندگی افرادی که گذشتند و رفتن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم آنهایی که دنبال روی دین خدا بودند، پیروی انبیاء خدا و اولیاء خود و اولیاء خدا رو کردن، نجات پیدا کردن و رستگار شدن. و آنها که مخالفت انبیاء خدا و مخالفت خاندان پیغمبر عمل کردن، هم در دنیا و هم در آخرت ذلیل و دچار عذاب خدا شدن. این مجلس که همونطور که عرض کردم، هر کس هر گرفتاری براش پیش میاد، هر مشکلی براش پیش میاد، بهترین وسیله اینه که در خانه اهل بیت پیغمبر برود و دست توسل به دامن این بزرگواران و این عزیزان خدا بزند تا رفع مشکلش بشه. البته هر انسانی، اعم از زن یا مرد، برای رفع مشکلاتش و برآورده شدن حاجات و آرزوهایش در دنیا باید خودش فعالیت کنه، تصمیم بگیره، کار کنه، کوشش کنه، ولی با یاری پروردگار عالم و با توسل به خاندان پیغمبر. متوسل شدن به پنجتن سلام الله علیهم اجمعین که در میان ماها معمول و مرسوم است، باز همین قضیه که انسان از خدا طلبی دارد، از خدا حاجتی میخواد که برآورده شود، آرزویی دارد، تصمیم میگیره، فعالیت میکنه، کار میکنه و دست توسل هم به دامن پنجتن سلام الله علیهم میزند که حاجاتش برآورده شود. امروز هم نیز متوسل شدن به پنجتن آل عبا سلام الله علیهم اجمعین، پنجتنی که خداوند برای اونها به اندازه تمام مخلوقاتش ارزش خواهد، پنجتنی که در پیشگاه پروردگار عالم به اندازه تمام دنیا و جهان خلقت آبرو و حیثیت دارد، پنجتنی که اگر با خلوص نیت، با قلبی پاک، با اعتقاد و ایمانی راسخ به خاندان پیغمبر متوسل به این پنجتن بشود، کسی مسلماً مأیوس بر نمی‌گردد، مسلماً خداوند دست رد به سینه او نخواهد زد، زیرا پروردگار عالم و این خاندان با عظمت خاندان رحمتند، خاندان بخشش و عنایت و بزرگواری هستند. نظر می‌کنم فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر عالی قدر پیامبر، روزی در خانه نشسته که در می‌زنند، در به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها به صدا در میاد، فاطمه زهرا سلام الله علیها به در خانه میاد، در رو باز می‌کنه، پدر عالی قدرش پیغمبر اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو مشاهده می‌کند. السلام علیک یا رسول الله، سلام بر پدر بزرگوارش میدهد. پیامبر جواب میگوید، وارد خانه زهرای عزیز میشود،
زهرا جون میخواهم اندکی در خانه تو استراحت کنم. پیغمبر اکرم در میان خانه زهرا در زیر کتا آرمیده و به استراحت مشغول شده. لحظه ای بعد در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها به صدا در میاد. شوهرش و پسر عم پیامبر علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد می شود. زهرا جون بوی پسر عمم رسول الله به مشامم می رسه. آری علی جان پدرم پیامبر در خانه ما در زیر کتا آرمیده. علی ابن ابی طالب بیاید سلام بر پیغمبر اکرم السلام علیکه یا رسول الله اجازه بگیرد وارد در زیر کتا بشود. لحظه ای بعد حسن علیه السلام وارد بشود. مادر جان بوی جدم رسول الله به مشامم میرسه. آری حسن جان جدت رسول خدا در زیر کتا آرمیده. بیاید السلام علیکه یا رسول الله اذن دخول وارد در زیر کتا. لحظه ای بعد حسین شهید ابا عبدالله علیه السلام وارد بشود. السلام علیکه یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا بنت رسول الله. مادر جان بوی جدم رسول خدا به مشامم میرسه. آری حسین عزیزم جدت رسول خدا همراه برادرت و همراه پدرت در زیر کتا آرمیده. بیاید السلام علیکه یا رسول الله سلام بر پیامبر خدا و اذن دخول وارد در زیر کتا. فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماد من هم رفتم سلام بر پدرم کردم اجازه گرفتم وارد در زیر کتا شدم. حالا 5 نفر از عزیزان خدا 5 تن از اولیاء پروردگار عالم در زیر کتا در خانه زهرا جمع شده اند. جبرئیل امین میگوید من از طرف خدای بزرگ مأمور شدم نازل می شود در خانه زهرا سلام الله علیها السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و معدن الرحمه و ابواب الایمان و ارکان البلاد و ساطة العباد. سلام بر اولیاء خدا می کنه. سلام بر 5 تن آل عبا می نماید یا رسول الله خدایت سلامت می رساند و می فرماد به عزت و جلالم سوگند زمین و آسمان را و آنچه در بین آنها خلق نکردم مگر به خاطر وجود مقدس شما 5 تن و روزی نمی دهم زمین و زمان را، روزی نمی دهم تمام موجودات را مگر به خاطر وجود مقدس شما 5 تن. بعد اونجا رسول الله گویا سوال میکنه از جبرئیل که دلیل این که ما در اینجا جمع شدیم و فایده این که ما در اینجا هستیم چیست؟ جبرئیل امین عرض میکند پروردگار عالم میفرماد به عزت و جلالم سوگند در هر محفلی و در هر مجلسی از دوستان شما اگر متوسل به شما بشوند و در خانه شما رو بزنند و اسمی از شما برده شود قسم به عزت و جلالم اگر با خلوص نیت متوسل به شما بشوند و از شما یادی کنند از اونها رفع مشکلات می کنم، رفع هم و غم می نمایم و حاجات اونها را برآورده می نمایم. حالا عرض کنیم یا رسول الله در این محفل و در این مجلس که متوسل به شما 5 تن آل عبا علیکم سلام الله شده ایم حاجات خودمون رو در نظر بگیریم، برای امام زمانمون دعا کنیم، برای اسلام و مسلمین دعا کنیم، برای پیروزی قرآن دعا کنیم، برای مراجع تدریدمون دعا کنیم، برای اونهایی که در بیمارستانها بدون دوام بدون بی سرپرست مخصوصا اونهایی که دیگه دست رد به سینه‌شون زدن و جوابشون کردن و کسی جز خدا ندارن دعا کنیم. همه اینها رو در نظر بگیریم و بعد هم حاجات خود را از پروردگار عالم بخواهیم. امید است انشاءالله خدای بزرگ عنایت کند، رحمت بنماید و امروز به همه شماها توجه کند و رفع مشکلاتتان را بفرماید انشاءالله. همونطوری که سوره مقدسه کوثر را در اول عرایضم تلاوت کردم، سوره ای است که در شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شده است. این پنج تن آنقدر در گاه پروردگار آبرو و حیثیت و مقام دارن که هر کس خدا رو با خلوص نیت به این پنج تن قسم بدهد حتما از خدا اون چیز که میخواهد میگیرد و مأیوس نخواهد شد. میگویند وقتی که پیغمبر اکرم پسرهایی داشت از دنیا رفتن و دیگه پسری نداشت و فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داشت، یک عده‌ای از کفار و از مشرکین گویا به پیغمبر اکرم طعنه می‌زدند که دیگه پیغمبر پسرهاش مردن و دیگه پسر ندارد که بعد از او جانشین او بشود، دیگه نسل پیغمبر قطع شد. العیاذ بالله. اینجا که خداوند برای این که به قلب رسول الله اطمینان بدهد، برای این که رسولش را خوشحال کند و برای این که به او امید بدهد و دشمنان پیغمبر و اسلام رو سرکوب کند، این سوره رو نازل میکنه به وسیله جبرئیل که یا رسول الله، ای پیغمبر ما، مبادا ناراحت بشوی، تو گرچه فرزند پسر دیگر نداری ولی ما زهرای بزرگ رو به تو عنایت کردیم، ما دختری به تو عنایت کردیم که از ذریه زهرا 11 پسر به دنیا بیاید، از نسل زهرا 11 فرزند به جامعه اسلام تحویل بدهد که در دنیا نظیر نداشته باشه. اینها همه فرزندان تو هستند: حسن و حسین، زین العابدین، امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر، علی بن موسی رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری و حجت بن الحسن حضرت مهدی سلام الله علیه. اینها همه فرزندان تو هستند، مبادا به دل غم راه بدهی، مبادا متأثر و ناراحت بشوی. همانا دشمنان تو، اونهایی که با تو، با دین تو، با اسلام و قرآن تو دشمنی دارن، ولو 1000 فرزند پسر هم داشته باشند، به عون الله و به یاری خدا نسل اونها قطع می شود. مگر انسان اگر فرزند داشت ولو 1000 جوان رعنا داشته باشه، ولی ایمان، ایمان به پروردگار، راستی، پاکی، حیا و شرافت نداشته باشند، ارزشی دارند اینها اگر نباشند خیلی بهتر از بودن ایشانه. ولی اگر یک انسانی دختری داشته باشه، پسر هم اصلا نداشته باشه، همین که این دختر را درست تربیت کنه.